جوان هستیم. خانم دکتر عباسی پژوهشگر
در فلسفه روانشناختی حجاب وارد شده که پوشش خانم ها یکی از دلایل عمدش تحکیم خانواده است. ببینید خانم زیباست، زن زیباست، خدا زیبایی رو در وجود زن قرار داده، خلقت خانم، آفرینش خانم زیباست. خب این خانم اگر بنا باشه که یک زیبایی های مضاعفی رو که مخصوص محیط خانواده، مخصوص محارم، علل خصوص مخصوص همسرشه، بیاره در سطح جامعه بروز و ظهور بده، چه اتفاقایی خواهد افتاد؟ یعنی در واقع خواهان این خانم در محیط جامعه متعدد خواهند شد، کما اینکه فرهنگ کشورهای اروپایی همین رو داره نشون میده. یعنی در سطح بین المللی تحقیقاتی ارائه شده که آماری که گرفته شده یکی از علتهای جدی فروپاشی خانواده در واقع ولنگاری خانم هاست، از بین رفتن عفت در بین خانم هاست. و اگر ما میبینیم که یه سری از در واقع فرهنگ های نامناسب داره وارد کشورهای اسلامی میشه، خصوصا روی خانم ها دارن کار میکنن، آقای ویلیام گاردنر در کتاب خودشون میگن که یکی از دلایل کالایی شدن خانم ها در کشورهای گوناگون به خاطر اینه که اساسا فروپاشی خانواده در اون کشورها اتفاق بیفته.
به عنوان یه خانم، اگه همسرتون برگرده چند دقیقه رو به یه خانم بی حجاب یا حالا کم حجاب تو جامعه چند دقیقه رو نگاه بکنه، چه حسی پیدا میکنه؟
ناراحت میشم مسلمه، چون اون یه کاری کرده توجه همسرم رو خوش جلب کرده.
طبیعی که ناراحت میشم، چون نگاهش رو فقط برای خودم میخوام.
یه حس بدی پیدا میکنیم، اول که کار حرومیه، دومن که خواهر خانومی حس بد بهش دست میده، چون خب خیانته بهش.
احساسی ندارم، اهمیت نداره برام. خب اکثرا اونطوری فردی که اونطوری رو ببینه سعی میکنه امر به معروفش بکنه، من حالا از اون دید براش نگاه میکنم.
خودتون حسی ندارید؟ ناراحت نمیشید؟ عصبانی نمیشید؟
نه اصلا، چون بهش اعتماد دارم، میدونم که حالا این نگاهش یه نگاهی که میخواد مثلا بهش به عنوان یه برادر میخواد بهش تذکر بده.
اگه توصیه‌ای در احادیث و آیات قرآن به حفظ حیا و حجاب شده و بارها متولیان امر توصیه به حجاب میکنن، برای حفظ جامعه و حفظ حریم خانواده است. خانومی که حجاب رو رعایت میکنه به همه اعضای جامعه و خانواده هاشون احترام میذاره. استاد بهرامپور، پژوهشگر علوم قرآنی.
ولا یضربن زنان که خلخال پاشونه، محکم نزنن به زمین که اون برملا بشه، اون زینت خودشو نشون بده. کسی که جوراب نمی پوشد، ناخونهایش هم لاک میزند، بعد جوراب نمی پوشد، این یعنی اون زینتیست که آشکار می کند. لذا آیه میگه لیعلم ما یخفینه، این کاری می کند تا اون زینت مخفی بروز کند. من زینت هنه. بعدم با حساسیت میگه و توبو الالله جمیعا، آی زنان آی مردان، به همه تو میگم برگردید به سوی خدا. ایها المؤمنون، آی مؤمنان، لعلکم تفلحون، فلاح و رستگاری در اینه، این کار رو بکنید. چرا این همه طلاق ها پیش می آید؟ به خاطر همین عرضه کردن های زن است. زن رو گرفته، بعد از 2 سال یه زن کم سنه تری خودش جلوه میکنه، جلوه گری میکنه، بعد اینم چشمش میفته به او، نامحرم نگاهی میکنه، دبه در میارن، این زن برود زن دیگر بیاد. اینا همین عوارض این گناهانه.
حالا باز هم از تعدادی از خانم ها این سوال رو پرسیدیم که اگه همسر شما به خانم بی حجابی نگاه کنه چه احساسی پیدا میکنی؟
حس ناراحتی، چون مثلا داره از یه طرف خیانت میکنه، از یه طرف هم که نباید این کار بکنه، اون باید خودش رو جمع کنه که دیگه به اونجا نرسه که گناه یکی دیگرم دوباره چیز کنه.
نگاه میکنم به خودم، بعد نگاه میکنم به شوهرم، بعد نگاه میکنم ببینم چه کمبودایی دارم که تو اونو پیدا کرده تو من پیدا نکرد. خیلی هم ناراحت میشم، ازش هم میپرسم مثلا اون چی داره که من ندارم، بعد نمیدونم جوابش چی باشه.
کمبودی گذاشتم براش که این کارو انجام داد؟ اون خانمه چرا بی حجابی کرده از مثلا که این همه به خانواده های مردم مشکل ایجاد کنه؟
قطعا برخی از خانم هایی که حجاب رو رعایت نمی کنن نسبت به آسیب های بی حجابی و نگاهی که برخی از مردان به اونها دارن بی خبرن، و شاید اگه بخوایم ساده تر بگیم اینه که نسبت به خصوصیات مردانه آگاهی ندارن. خانم دکتر عباسی،
ما خانم ها گاهی اوقات حس میکنیم که همه اهل جامعه ولو جنس مخالف ما، جنس مذکر مثل ما برداشت میکنه. واقعا این گونه نیست. اگر این گونه بود خداوند زن و مرد در کنار هم با ازدواج به عنوان مکمل قرار نمیداد. آقایون ویژگی خاص خودشونو دارن، خانم ها ویژگی خاص خودشونو دارن. تحقیقاتی که در سطح دنیا صورت گرفته که نوع پوشش خانم ها در سطح جوامع میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه خانواده هاشون حفظ باشن یا خدای نکرده فروپاشی خانواده اتفاق بیفته. ببینید به هر حال با نوع پوشش خانم ها، دختر خانم ها، حتی آقایون، ببینید تحریک های جنسی صورت میگیره، تحریک های فکری صورت میگیره. و اینکه اساسا ملاحظه داشته باشیم، به هر حال ببینید از اونجایی که جنس مخالف ما خانم ها، آقایون، به هر حال قدرت دیداریشون قوی است و این قدرت دیداری میتونه اثرگذاری در به اصطلاح محرکه های وجودیشون باشه. واقعا مهمه که ما در محیط جامعه در واقع بتونیم پوشش مناسبی رو داشته باشیم که بازخورد اون پوشش مناسب بتونه زندگی بانشات ما رو تضمین بکنه.
تا حالا شده حس کنید خانم هایی که بی حجاب هستن تو جامعه تهدیدی هستن برای رابطه شما و همسر؟
شده، آره خیلی شده، چون بالاخره وقتی شوهرم دلش بخواد با کسی دیگه باشه خب خانواده‌ام پخش شده دیگه، مثلا بچه‌هام، خودم خانواده‌ای ندارم دیگه که بخوام ادامه بدم یا ندم، تهدید دیگه.
شما چی؟
بالاخره آدم تو زندگی برای خانواده آدم خیلی تاثیر میذاره، رو بچه‌ها خیلی تاثیر میذاره. مثلا برمیگردیم که مامان نگاه کن بابا اون زنه رو نگاه کرد، روان بچه خیلی تاثیر داره.
پناه بر خدا دیگه، یعنی کسی که دین و ایمان نداشته باشه، تقوا نداشته باشه، خب جذب میشه و نسبت به همسرش بیمیل میشه، خوشش میاد دیگه. لذا باید تقوا، دینداری، اون کنترل از درون هست که باعث میشه که کارو نکنه.
امنیت یه خانواده خیلی مهمه. وقتی این امنیت برقرار باشه، آرامش و خوشبختی هم در پی اون وارد این خانواده میشه. این که همسران این حس رو داشته باشن که علاقه و احساسشون فقط برای خودشونه، رابطهشون هم استحکام بیشتری پیدا میکنه. حجت الاسلام، رفعتی نائینی.
وقتی که حجاب رو گذاشتیم کنار، طلاق، ناامنی خانه، ناامنی خانواده، بی‌ثباتی کانون گرم خانواده روز به روز داره زیاد میشه. هرچه حجاب کمرنگ تر بشه طلاق بیشتر است، ناامنی در خانه بیشتر است، متزلزل شدن کانون خانواده و ازدواج بیشتر است. همونطور که اگر دیوار خانه را، نرده حفاظ درب ورودی را، نرده حفاظ روی دیوار رو بر بداریم، دزد به خانه میاد، ناامن می شود خانه ما. حجاب اگر از جامعه برود، کم بشود، به همون مقدار که آسیب به حجاب وارد بشود، به همون مقدار آسیب به کانون گرم زندگی ما وارد میشه، به امنیت خانوادگی ما وارد میشه، به همون مقدار طلاق افزایش پیدا میکنه و تزلزل خانوادگی بیشتر میشه.
به سراغ مردم رفتیم و این سوال رو پرسیدیم که آیا بیهجابی میتونه تهدیدی برای رابطه همسران باشه؟
البته خیلی خطر بزرگی هم است برای ما. کیان خانواده رو ما از بین میبره دیگه. زنان با حجاب در قلب‌ها جا دارن و زنان بیهجاب در چشم‌ها جا دارن. کلا خانم‌ها باید حجابشون باید برای همسرانشون باشه. الان شاید یک نفر نگاه نکنه، چرا خیلی جوان‌ها برای چی ازدواج نمی‌کنن؟
بنیاد خانواده رو خراب می‌کنه، متزلزل می‌کنه.
ممکنه بعضن اتفاق بیفته.
چرا؟
خب آخرش حالا به طور نوعی مرد از یه جهاتی ضعیف‌تر از زن دیگه، یعنی زن جنس قوی‌تره، ولی وی که ظاهراً از لحاظ جسمی مرد قوی‌تر باشه، خب وقتی یه مرد ضعیفی در برابر یه لغزشگاهی قرار میگیره، احتمالش هست که به هر حال آسیب ببینه از اون جهت.
ناامن میشه خانواده، جامعه هم خب حتما ناامن میشه.
کسانی که این روزها کشف حجاب کردن و شعارهای زیادی رو برای بیهجابی و آزادی زنان سر دادن، اگه بدونن آثار همین بیهجابی کم کم به خونه اونها هم راه پیدا میکنه، آیا باز هم از بیهجابی حمایت میکنن؟ اگه یه روزی علاقه همسرشون رو به دلیل رواج بیهجابی از دست بدن، آیا باز هم کشف حجاب خواهند کرد؟ حجت الاسلام، علیرضا هدایت.
از اثرات زیانبار بد حجابی بی توجه کردن مردان به همسران خودشون. شما الان در جوامع غربی ببینید نظام خانواده چرا اونجا متزلزله؟ چون روابط نامشروع توسعه داره. بنده خدای چند روز قبل نقل میکرد در یک از باغات میگفت حدود 15-16 تا عروس داماد آورده بودن عکس بگیرن از اینا. بنده خدا اونجا کارگره میگفت حاج آقا داماد کنار دست عروس خودش نشسته بود، عکاس میگفت حواست جمع باشه، من میخوام مثلا عکس از شما بگیرم، میگفت داماد کنار دست عروس نشسته بود داشت عروس دیگری رو نگاه میکرد. بابا اسلام میخواد جلو این کارها گرفته بشه. خدا شاهده داریم ضربه میخوریم و خوابیم. بیهجابی بدهجابی اگه تو جامعه رواج پیدا کرد دیگه مرد به همسر خودش توجهی نداره. او خانمی که بد میاد بیرون اولین ضربه رو داره به خانواده خودش میزنه، به فرزندان خودش میزنه، به همسر خودش میزنه، داره نظام خانواده خودش رو سست میکنه، مرد رو نسبت به خودش بدبین میکنه. من زن و شوهر پزشک سراغ داشتم کارشون به طلاق کشیده شد. مرد متدین، اون مرد متدین گفت حاج آقا نمیتونم با خانمم ادامه زندگی بدم چون خانمم خیلی افکارش یه جور دیگریست. میگه بله باید دست داد با مرد نامحرم، کلاس بالا بود اینا، به اصطلاح هر شبه که حرفای قدیمی هاست من قبول ندارم. گفت من زیر بار این حرفا نمیرم، هر چه نصیحت کردیم این خانم دکتر زیر بار نرفت، کارم بعد به طلاق کشیده شد، جدا شدن از هم، زندگی متلاشی شد. این هم یکی از اثرات دیگر بدحجابی، سوز شدن پیوند خانواده ها، کم شدن محبت مردها نسبت به همسران خود.
اولین ضربه ای که یه خانم بیهجاب میزنه به خودش یا به دیگران؟
به دیگران.
چرا؟
چون اون روحیه اون زن خراب میشه، بیش از اندازه خراب میشه.
شما چی؟
آره به دیگرانه، چون بالاخره وقتی من نگاه کنم ببینم شوهرم با یه نگاه دیگه با اون زن نگاه میکنه، خب بالاخره معلومه دیگه، اول به یکی دیگه ضربه میزنه، به خودش هم ضربه میزنه، ولی تا بیا به اون ضربه برسه یه خانواده ضربهشو جلوتر از اون میخوره.
اولین ضربه دوتاش با هم، اولیش به خودش بعد به جامعه.
چرا؟
خودش متوجه میشه دیگه، وقتی بیاد بیرون نگاه همش سمت خودشه، حتی اگر هم خودش خوشش بیاد بعدن ضررشو میبینه، تو روحیهش تأثیر میذاره.
حجت الاسلام محسن قرائتی در مراسم ازدواج دانشجویان درباره حفظ حجاب و عفاف و تأثیرش بر استحکام خانواده نکاتی را بیان کردند که شنیدنش خالی از لطف نیست. توصیه میکنیم خانم ها به دقت بیشتر این بخش رو بشنوند.
آیا زنی پیدا میشه رو کار ازدواجی که بگم من زنم میخوام شوهرم 95% دوستم داشته باشه، 99%، یه 1-2% شوهرم یه خانم دیگه هم دوست داشته باشه؟ آیا یه همچین زنی هست یا نیست؟ یا بگید هست یا بگید نیست، با هم بگید نیست. کدوم زنه که حاضر باشه شوهرش 95%، 98%، 99%، یکی دو درصد هم کسی دیگه دو، هیچ زنی حاضر نمیشه. میگه خانم اگر اینطوره چرا با آرایش کرده خود نشون مردم میدی؟ این رقمی که شما میگی تو خیابون یعنی چه؟ یعنی مردم منو ببینید چه؟ یعنی 2% علاقه تون رو از خانمتون متوجه من کنید. از یه طرف میگن نمیخوام 1% علاقه شوهرم جای دیگه باشه، از جور دیگه با لباس و حجاب و آرایش میاد بیرون که به مردا بگه مردا شما که زن دوست داری منم هستم، ببین چه قیافه‌ای دارم. هر که دوست داره شوهرش مال خودش باشه باید اجازه بده تو خیابون شوهر مردم مال مثلا مردم باشه، تحریک نکنه کسی رو با هیچ لباس، حالا چادر یا مانتو مهم نیست، مهم اینه که قرآن میگه که به تقوا نزدیک باشه. یعنی مرد که را میره به خصوص دانشگاه، من یه حرفی میزنم هر که جواب داره جواب منو بده. دانشجو حق تحصیل داره، بله اومده دانشگاه جوانیش میده برای که چیز یاد گیره. خواهی دانشجو که حق تحصیل داره، این دختر دانشجو با قیافه میاد تو دانشگاه تو از بغلش رد میشه از سر کلاسش میشینه، آیا این جوان حواس پرت میشه حواسش نه؟ خب بنده دانشجو هستم دارم مطالعه میکنم، این خانم با هر رقم آرایشی میاد به بغل من رد میشه، بلکه دل منو میبره، دل منو که باید کتابه دستم اما حواسم جای دیگه، ضربه علمی به من میزنه. یه دختری که خودشو مثل گل درست کرده حواس جوانو پرت نمیکنه، کتاب دستشه، ولن تو نگاه میکنه یه مدتی یه فوتی میکنه تا میده چیز بکنه با دیگه میاد ازش بده.
و باز هم بین مردم رفتیم و این سوال رو پرسیدیم، خانومی که حجاب رو رعایت نمی کنه اولین آسیب رو به چه کسی میزنه؟
اول که به خودشه، شأن خودش رو میاره پایین.
چرا؟
زن یه انسانه، بنا نیست که یه طوری خودش رو جلوه بده که از اون انسانیتش فاصله بگیره و تبدیل به یه ابزار و کالایی بشه که حالا ولو این که خودش احساس بکنه که نه من الان خودمم، اما در واقع داره خودش رو به بقیه عرضه میکنه تا اونها ازش تعریف و تمجیدی بکنن. اسلام میگه که شما حجاب تو رعایت بکن تا بقیه به صورت یه انسان باهات برخورد بکنه. یعنی اون خانومی که مثلا دانشجوه به عنوان یک دختر دانشجو محسوب نشه، همونطور که مرد دانشجو معنا نداره. شما دانشجویی، شما ریاضیدانی، شما فیزیکدانی، شما حتی ممکنه علوم اسلامی تو دانشگاه بخونی یا هر جای دیگه، یه انسانی اینطور محسوب بشی.
خب اول به خودش، بالاخره شأن خودشو میاره پایین با این کارش، بعدش هم به خب خانواده ها جامعه است دیگه.
برای کسی که حجاب داره فقط برای شوهرش،
هم به خودش هم به دیگران. به خودش چون آینده خودشو تباه کرده، به دیگران هم حق و ناسی درست کرده، هم برای دیگران هم برای خودش.
اگه هر کسی بدونه که بی حجابی و رعایت نکردن درست حجاب باعث میشه که خانواده دچار آسیب بشه، قطعا انقدر راحت وارد جامعه نمیشه و سعی میکنه از هر راهی که میتونه امنیت خانوادش رو حفظ کنه. خانم دکتر لاله افتخاری، استاد دانشگاه.
حضرت آقا باز هم همچون حضرت امام رحمت الله علیه در حقیقت به حجاب که نگاه میکنن به اون آثارش هم توجه دارن. یعنی حجاب رو فقط یک کار مقطعی نمیبینن، این که خانم مثلا به صرف خانم بودن بخواد حتما یک کارایی رو رعایت کنه و علمای ما بخوان از خودشون خدای نکرده گفته باشن. ایشون فرمان که خودنمایی و جلوه فروشی یک لحظه است و آثار سوء آن بر کشور و برای جامعه و اخلاق و حتی برای سیاست آثار مخربیه. یعنی آسیب عدم رعایت حجاب بر همه وارد میشه. اینطوری نیست که یک فرد آسیب ببینه یا مثلا یه خانم بگه که من احساس امنیت میکنم نمیخوام حجاب داشته باشم، بلکه آثار مخربش برای همه صدمه میزنه، چون همه در یک کشتی نشستن. و میفرمان این آثار مخرب ماندگار هم است. اما از اون طرف رعایت حجاب چی؟ خیلی زیباییشون دو جنبه رو در نظر میگیرن. میگن رعایت حجاب هم اگرچه که یه مقدار سختی هایی داره، اما کوتاه مدت هست سختیش، در این حال آثار و برکاتش ماندگار هست برای حفظ جامعه و خانواده و همه اینها. و خیلی قشنگ مثل همون آیات قرآن که همیشه انسان رو بر سر دورایی انتخاب قرار میده، راه مثبت و راه منفی، تبعات اقدامات منفی و دستاوردهای اقدامات مثبت، حضرت آقا بسیار زیبا این رو ترسیم میکنن.
حالا با همه ی حرفایی که شنیدید، حرف شما با خانمهایی که حجاب رو رعایت نمی کنن و بعضیاشون این روزها کلن کشف حجاب کردن چیه؟ سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. منتظر پیام های شما هستیم و همچنین اینکه در این روزهای پایانی سال نظر خودتون رو هم راجع به برنامه حریم زندگی بفرمایید. شعار همیشگی ما اینه: همه ما میتونیم مبلغ خوبی برای حجاب باشیم. خدا نگهدار.
یه بار دیگه شونه به شونه یه هم تو راه عاشقی قدم میذاریم، واسه شکوفایی یه نامه میرن، دستامونا تو دست هم میذاریم، واسه شکوفایی یه نامه میرن، دستامونا تو دست هم میذاریم. حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این که آیندمون رو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
پرسوجو. به نام خدا. همراهان همیشگی رادیو معارف سلام، شما برنامه پرسوجو رو میشنوید. این برنامه دو هدف رو دنبال میکنه، یکی این که توی چند دقیقه یه پرسش یا شبهه اعتقادی مطرح میشه و پاسخ اونو کوتاه و مختصر از استاد محمدی شاهرودی میشنوید، و دوم این که از طریق این برنامه با پرسمان اعتقادی و پرسش هایی که امروز بعد از ظهر در این برنامه مطرح میشه آشنا میشین. یادتون نره امروز بعد از ظهر ساعت 16 حتما برنامه پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اونجا پرسش‌های بیشتری مطرح میشه و قطعاً استفاده بهتر و بیشتری میبرید. اما بخش اول پرسجو، یه پرسش اعتقادی و گفتگوی جناب آقای بابایی با استاد محمدی شاهرودی درباره این سوال.
در مورد عرفان و عرفانی بودن لطفاً توضیح بدید.
برای رسیدن به حق راه‌های مختلفی وجود داره. یک راه، راه حواسه که ما با چشم میبینیم، حق رو میفهمیم، با گوش میشنویم، با دست لمس میکنیم، با دهان میچشیم مثلا. اینا یکی از راه‌های رسیدن به حق هست. یک راه هم راه عقله، یک راه راه دله. برای رسیدن به خدا حواس ما نمیتوانند کمک چندانی بکنن، چون خدا قابل مشاهده نیست. کسی هم فرمان خدا رو نمیشنوه با این گوش سر، خدا رو نمیشه لمس کرد. پس راه حواس خیلی اینجا کمک نمیکنه. دو راه دیگه میمونه. یک راه که از راه عقل باشه میشه همون حکمت، فلسفه. حکما میگن که برای رسیدن به حق تنها راه راه عقله. یه راه دیگه وجود داره، اون هم راه دله. عرفا میگن نه، راه دل از راه عقل بهتره. راه عقل رو قبول دارن، چنان که راه حس هم مقدماتی برای ما فراهم میکنه. وقتی حواس میگه که در عالم نظم وجود داره، عقل ما میگه خیلی خوب، هر جا که نظم باشه یک ناظمی هم باید باشه، پس عالم ناظمی دارن. اما نمیتونه مستقلا حواس ما رو به حق برسونن. حکما میگن راه رسیدن به حق، راه رسیدن به خدا عقله. شما از طریق عقل خدا رو میشناسید، صفاتش رو میشناسید الی آخر. عرفا میگن نه، بهتر از راه عقل، زمینی که راه عقل رو ما قبول داریم، بهتر از راه عقل راه دله. پای استدلالیان چوبین بود. راه عقل اینه که انسان با پای چوبی خود بره قله دماوند رو فتح کنه، سخت براش. پای چوبین سخت بی تمکین بود. میگن نه، شما از طریق دل برید. یعنی چه؟ یعنی اینکه انسان دلش رو پاک کنه، قلبش رو صافی کنه، اون وقت حقیقت در قلبش تجلی میکنه، اون وقت با چشم دل خدا را میبیند و ربوبیت خداوند عالم رو در عالم میبیند، ملکوت آسمان ها و زمین رو میبیند و میفهمد که ملک دست خداست، مالکیت مال اوست. اینم یک راست. به این راه میگن راه عرفان، که کسانی که از این طریق میرن، از طریق تهذیب نفس و پرهیز از گناه و عبادت و اینها، میگن از راه دل حق رو فهمیدن. حالا یه وقت انسان این راه دل رو متکی میکنه به عقل و شرع، میگه من میخوام که دلم پاک بشه، میخوام که نفسم رو تهذیب کنم، اما با دستورات شرع این کارو میکنم، یعنی با روزه گرفتن نفس رو تهذیب میکنم، ریاضت شرعی به خودم میدم. یه وقت نه، از چارچوب شرع خارج میشه و اون عرفان ها میشن عرفان های کاذب، میشن عرفان های دروغین، میشن عرفان های منحرف کننده، مثل عرفان مثلا فرض کن مرتاض هندی، اونم نفس رو تهذیب کرده، اونم ریاضت کشیده و اونجا رسیده،
یه چیزایی هم رسیده،
رسیدن بله رسیدن، به قدرت هایی هم رسیدن، اما از راه نامشروع، از راه غیر شرعی اونم رسید. اون ما قبول نداریم، میگیم که از طریق شهر اگر شما در چارچوب شهر حرکت کنید به همونجا میرسید، در این حال که خب راه همینه. شما به جایی که بخواید فرض کنید یه خطی دور خودتون بکشید و 40 روز اون خط بنشینید و هر روز هم یک مغز بادام مثلا بخورید، یا هر 3 روز 4 روز یه مغز بادام بخورید که ریاضت بکشید، نه، روزه بگیرید دقیقا مطابق دستور شهر. به جایی که بخواید مثلا فرض کنید که چاقو به شکمتون بزنید رو آتش راه برید، به تو جهاد در راه خدا بجنگید، یا با نفستون بجنگید در چارچوبی که شهر گفته. اگه این شد، خب این عرفان میشه عرفان اسلامی و مورد قبول هم هست و بهترین راهش اینه که ما اینها رو با هم درآمیزیم، یعنی هم از عقل بهره بگیریم، هم دل رو پاک کنیم، همه اینها رو متکی به شرع انجام بدیم. این میشه همون که ما میگیم که اگر طریقت و شریعت یکی شد مورد قبوله، اما اگر طریقت دکون دستگاه جدا شد از شریعت، ما اون رو قبول نداریم، که متاسفانه در خارج چیه؟ همینه. میگن که ما طریقت داریم نه شریعت. خب شما این طریقت رو ما قبول نداریم، از کجا آوردید شما این راهی؟ شما میگید راه اینه، ما این راه رو که اطمینان نداریم. یا خدا میگه راه اینه، امام صادق میفرمایند که راه اینه، خب ما اطمینان پیدا میکنیم. اما اینکه قطب شما گفته، قطب شما که تو لندن نشسته، نمیدونم تو فرانسه نشسته، من از کجا بفهمم که ایشون درست گفته؟ معصومم که نیست. به همین دلیل ما این دکون دستگاهی که باز شده تحت عنوان تصوف و نمیدونم عرفان و چی و چی اینها رو کلن همه رو مشکوک میدونیم و هیچ کدوم رو قبول نداریم. اگر بناس انسان حرکتی داشته باشه، اگر بناس تو مسیر باشه، تو راه باشه که باید باشه، و اگر هم میخواد خیلی به مقصد برسه و خیلی بالا بالا بره، باید در چارچوب شرع باشه. اگر مطابق با شرع عمل کرد، بله این عرفان 100% مورد قبول هست و اصلا کل دین هم برای همین اومده. ما اتفاقا در اسلام اینها رو داریم. شما مناجات شعبانی رو بخونید، مناجات خمسه عشر رو بخونید، دعای کمیل، دعای ابو حمزه، دعای امام حسین علیه السلام، دعای عرفه امام حسین علیه السلام، همه اینها همش عرفانه. عرفان به همون معنی و همون اصطلاحاتی که آقایون خودشون دارن ها. ما مناجات العارفین داریم، مناجات از خونم شاکرین داریم، همه اینها هست دیگه. اینا همون دقیقا همونه، منتها این چیزیست که امام سجاد فرموده و ما بهش اطمینان داریم، چیزی که قرآن فرموده، چیزی که امیرالمومنین علیه السلام مناجات شعبانیه، اون چیزی که مولا علیه السلام فرموده، خب ما به اون اطمینان داریم. اما اون چیزی که دکون دستگاه دیگران اقتضا میکنه، اونها رو ما قبول نداریم.
خب یه پرسش و پاسخ کوتاه اعتقادی رو در برنامه پرس‌وجو شنیدین. اما در پرسمان اعتقادی امروز چه خبره و پاسخ چه پرسش هایی رو خواهیم شنید؟
خواهشمندم که اگر میگوییم تمام هستی اعم از جماد، نبات، حیوان، آدمی و غیره جلوه‌ای و آینه‌ای از وجود باری تعالی هستند، چرا باید از نفس اماره و صفات رذیله گریزان بود و این اسب سرکش را بر آن افسار و دهنه زنیم؟ شرها و وجود ابلیس و لشکریانش آیا جلوه‌ای از جمال خداوندی است و یا به غلط من دریافتم و پناه بردن به باری تعالی از شر ابلیس و شیاطین به چه معناست؟
سوالی داشتم. در بعض از روایات ما دارد که از امام علی شان سوال میکند اون شخص که ان اخی به بغداد اخاف و ایمو تبه های برادری دارم بغداد میترسم اونجا بمیره. حضرت فرمون لا تو والی حیث و مات، هر جو میخواد بمیره بمیره. ما من مؤمنن ورا مؤمنت فی شرق الارض و غربها، در مشرق و مغرب عالم مرد مؤمن و زن مؤمنه ای بیست، مگه این که قیل روحهی الحقی الى واد السلام، پس معلوم ارواح میره در واد السلام. بعضی روایات اینه، ولی بعضی از روایات هم دارد که در جنتی هستن که در آسمان هفتمه و سقف اون عرش خدای رحمانه. و مرحوم علامه در بهار بعد نقل اون روایت می فرماید ظاهرهو کون و ارواح سعدا فی عالم البرزخ فی الجنت التی فی السما، در ارواح سعدا سعادتمندان در عالم برزخ در جنتی در آسمانه. و یمکن و تخصیص ها به بعض المغربین، بله این چجوری میشه اگه واد سلامه اون وقت اون بهشت در آسمان چجوریه، اونم ماده چی کسانیه؟ این خواستیم که جناب آقای محمدی توضیح بدن انشاءالله. خدا توفیقاتون زیاد
بده. چه کار کنیم؟ توسل حقیقی کنیم. توسل میکنیم اما مشکل اخلاقی و مشکلات دیگه ما حل نمیشه. اما طبق استدلال باید پاسخ این درخواست داده شود، اما ظاهر امر بر این است که درخواست واقعی نیست. چه کار کنیم؟
خب عزیزان، به پایان برنامه پرس‌وجو رسیدیم و باید با شما خداحافظی کنیم. اگه دوست دارید بیشتر با مسائل اعتقادی آشنا بشید، حتما امروز عصر ساعت 16 پرسمان اعتقادی رو بشنوید. اگه پرسش یا شبهه‌ای هم در این حوزه ذهنتون رو مشغول کرده، با شماره های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 تماس بگیرید و پرسشتون رو با واحد روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. همچنین میتونید سوالاتتون رو از طریق سامانه پیامکی 30553 برای ما ارسال کنید. خدا یار و نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رؤیا و صدا.
همراه شما بزرگواران هستیم، شنوندگان خوب و صمیمی رادیو معارف، با برنامه‌های این نوبت که همکاران عزیزم در گروه‌های مختلف برنامه ساز براتون در نظر گرفتن. پس از شنیدن برنامه حریم زندگی و همینطور پرس‌وجو، در این لحظه براتون برنامه برنگ خدا رو در نظر گرفتیم. کارشناس عزیزی این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین ابوذری هستن که مباحثشون رو در خصوص به رنگ خدا شدن تقدیم میکنن. انشاءالله که همچنان شنونده رادیو معارف باشید.
خدا را بخوانیم، بیا ساحت بندگی را بسازیم، به رنگ خدا زندگی را بسازیم.
زندگی